برخوردار خواهیم بود. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما. چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی آغاز میکنیم جلسه 350 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 273 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما از آنجا و از اینجا نیستیم، ما ز بیجاییم و بیجا می رویم. لا اله اندر پی الا الله هست، همچون لا ما هم به الا می رویم. قل تعالو آیتیست از جذب حق، ما به جذبه حق تعالی می رویم. کشتی نوحیم در طوفان روح، لاجرم بی دست و بی پا می رویم. همچون موج از خود برآوردیم سر، باز هم در خود تماشا می رویم. راه حق تنگ است چون سم الخیاط، ما مثال رشته یکتا می رویم. هین ز همراهان و منزل یاد کن، پس بدان که هر دمی ما می رویم. خوانده ای انا الیه راجعون، تا بدانی که کجاها می رویم. ای سخن خاموش کن با ما میا، بین که ما از رشک بی ما می رویم. ای که هستی ما ره را مبند، ما به کوه قاف و عنقا می رویم. Thank you. غزلهای بسیار زیبا و بلند و معروف مولانا در غزلیات شمس، در دیوان شمس. اما در مثنوی در داستان بعضی از اولیا بودیم که راضی‌اند به احکام و دعا و لابه نکنند که این حکم را بگردان. رسیدیم به این بخش که سؤال کردن بهلول آن درویش را، چند بیتی از این بخش خوندیم ولی ناتمام موند. گفت بهلول آن یکی درویش را، چونی ای درویش واقف کن مرا. بعد درویش چه جواب داد از احوالات خودش؟ گفت چون باشد کسی که جاودان، بر مراد او رود کار جهان. سیل و جوها بر مراد او روند، اختران زانسان که خواهد آن شوند. زندگی و مرگ سرهنگان او، بر مراد او روانه کو به کو. هر کجا خواهد فرستد تعزیت، هر کجا خواهد ببخشد تهنیت. سالکان راه هم بر کام او، ماندگان از راه هم در دام او. هیچ دندانی نخندد در جهان، بی رضا و امر آن فرمان روان. گفت ای شه راست گفتی، همچنین در فر و سیمای تو پیداست این. این و صد چندینی ای صادق، ولیک شرح کن این را بیان کن نیک نیک. آنچنان که فاضل و مرد فضول، یا فضول، چون به گوش او رسد آرد قبول. آنچنانش شرح کن اندر کلام، که از آن بهره بیابد عقل عام. ناطق کامل چو خانپاشی بود، خانش بر هر گونه آشی بود. که نماند هیچ مهمان بی‌نوا، هر کسی یابد غذای خود جدا. همچو قرآن که به معنی هفت توست، خاص را و عام را مطعم دروست. ما تا این بیت خونده بودیم. یک تصحیحی میکنیم در قرائت مصرع دوم بیت 1895. ما خوانده بودیم خانش بر هر گونه آشی بود. بهتر اینه که بخونیم خانش بر هر گونه آشی بود. خانش بر یعنی بر خان او همه جور غذایی هست. خب اون بیت آخر رو که صحبت از هفت تو بودن قرآن است و این که قرآن هم برای خواص هم برای عامه خوراک داره و تغذیه میتونه بکنه، این رو معنا کردیم. بیت جدیدی که میخوانیم 1898 است. گفت این باری یقین شد پیش عام، که جهان در امر یزدان است رام. هیچ برگی در نیفتد از درخت، بی قضا و حکم آن سلطان بخت. از دهان لقمه نشد سوی گلو، تا نگوید لقمه را حق کت خلو. میل و رغبت کان زمام آدمیست، جنبش آن رام امر آن غنیست. در زمین ها و آسمان ها ذره ای، پر نجنباند نگردد پره ای. جز به فرمان قدیم نافذش، شرح نتوان کرد و جلدی نیست خش. خب حالا تا اینجا رو ما توضیح میدیم. این گوینده یا بگیم بهلول سوال کننده از اون درویش پرسید که حالت چطوره؟ احوال خودت رو برای ما وصف کن. اینم گفت که حال من حال اون کسیه که همه چیز در این عالم به فرمان اوست. قطره‌ای که از جویباری می رود، انگار که داره فرمان او رو اجرا میکنه. مرگ، زندگی، هر کسی، اونی که در راه حرکت میکنه، اونی که در راه مونده، اونی که سالکه، اونی که در راه مانده است، دندانی که میخنده، گفت بله اینا رو توضیح بده که چطور یه همچین حالی پیدا کردی، توضیح هم جوری بده که همه کس بفهمه، هم خواص استفاده کنن هم عوام. حالا این درویش میخواد توضیح بده، میگوید که باری مسلم است که همه قبول دارن که عالم هستی در ید قدرت خداونده. حالا عبارت مولانا ساده تر از این توضیح ماست البته، گفت این باری یقین شد پیش عام که جهان در امر یزدان است رام. عالم رام فرمان خداست، مسخر امر خداست. آیات قرآن هم متعدده در این معنا. هیچ برگی در نیفتد از درخت بی قضا و حکم آن سلطان بخت. این اولا اشاره به آیه 59 سوره انعام داره که می‌فرماید و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر والبحر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها ولا حبه فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. بله، از آیات قرآنی که در نماز قفیله خوانده میشه. قبلا هم یه بار به همین آیه اشاره کردیم. معناش هم این است: کلیدهای خزائن غیب نزد اوست، جزو کسی از آنها آگاه نیست. از آن چه در خشکی و دریاست آگاه است و برگی از درخت نمی افتد که او از آن آگاه نباشد. و هیچ دانه‌ای در تاریکی‌های زمین و هیچ خشک‌تری نیست که در کتابی روشن ثبت نباشد. که مقصود از این کتاب روشن همین قرآن نیست، بلکه اون لوح ثابتی است که در عالم غیب هست، که یه مرحله‌ای از هستی موجودات این ثبت بودن در اون کتاب مبین. خب حالا این مطلبی که مولانا میگه عیناً در این آیه قرآن آمده که ما تسقط من ورقت الا یعلمها، هیچ برگی در نیفتد از درخت بی قضا و حکم آن سلطان بخت. از دهان لقمه نشد سوی گلو تا نگوید لقمه را حق کت خلو. لقمه رو که انسان میخواد فرو ببره در دهان داره که میخواد از گلوی خودش رد کنه، تا خدا به این لقمه نگفته باشه که فرو برو و از این گلو رد شو، اون رد نمیشه. از دهان لقمه نشد سوی گلو تا نگوید لقمه را حق کت خلو. بعد میگوید که میل و رغبت کان زمام آدمی است، جنبش آن رام امر آن غنی است. خب هر کاری ما میکنیم نتیجه اراده و انگیزه و میل و رغبته. یعنی زمام آدمی، زمام، لگام، حالا به تعبیر یه قدری عوامانه ترش افسار آدمی، به دست میل و رغبتشه. همینطوره دیگه، ما هر کاری که میکنیم یک میلی در ما هست برای اقدام به اون فعل و اون عمل. پس اون نیرویی که ما رو میکشونه به هر سمت و سو حرکت میده، میل و رغبته. میگه حالا این حرکتی که از این میل و رغبت حاصل میشه، این حرکت، خود این میل و رغبت و تحرکی که این میل و رغبت ایجاد میکنه، این تحرک به امر خداست، رام امر آن غنیست. شما یک میلی داری، یه رغبتی داری، ولی باید از خودت بپرسی این میل و رغبت از کجا اومده، این انگیزش از کجا حاصل شده. میگه این کار خداست، قضای الهیه. در زمین ها و آسمان ها ذره‌ای پر نجنباند، نگردد پره‌ای. یک ذره نه در زمین نه در آسمان تکان نمیخوره، بال نمیزنه، پر نجنباند. یعنی هر حرکتی که هست نتیجه اراده الهیه، قضای الهیه. این همون لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم دیگه، این عبارت معروف که به این صورت در قرآن نیامده، به این صورت کامل در قرآن نیامده. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. نه حرکتی، نه نیروی، هیچ نیروی، هیچ حرکتی نیست مگر اینکه اون نیرو وابسته به خداوند علی عظیمه. در زمین ها و آسمان ها ذره‌ای پر نجنباند، نگردد پره‌ای. پره رو به همون معنای پره در مثلا پره های توربین بگیرید، پره هر چیزی که میچرخه. فرفره رو شما در نظر بگیرید، فرفره پره داره. این پره ها نمیچرخند، نگردد یعنی نچرخد، هیچ پره ای نمیچرخه. پره رم میتونید یه معنای دیگه هم بگیرید، به معنای پر کاه. اون وقت نگردد پره ای یعنی یه پر کاهی هم نمیشه. اینجا نگردد یعنی نشود، ولی اون معنای اول شست رفته تر و سرراستره، که پره رو به معنای پره چرخنده بگیریم، در واقع پره پروانه بگیریم. پروانه میگن دیگه، پروانه کشتی، پروانه در واقع پمپ مکنده. بله، این پروانه است. در قدیم هم اینو پره میگفتن، در اشعار قدیم هم آمده، پره دولاب در شعر آمده. دولاب اون چرخیه که در چاه، بر سر چاه میچرخیده و آب در میورده، اون در شکل پیشرفتش پره داشته. خب این توضیحش هم روشنه دیگه، یعنی برگ از درخت که میفته طبق چه قانونی سقوط میکنه؟ جاذبه است دیگه، این جاذبه زمینه. یعنی یه قانون طبیعیه که این برگ رو از درخت میندازه. قوانین طبیعت رو کی ایجاد کرده؟ همونی که طبیعت رو ایجاد کرده. خدایی که طبیعت رو آفریده، قانون طبیعت رو هم آفریده و در دل طبیعت گذاشته. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. یعنی خدا خلق کرده، موزون کرده هستی رو، اندازه بندی کرده و هدایت کرده، به جریان انداخته. این به جریان انداختن، اندازه بندی کردن، دلالت بر این دارد که خدا هم عالم رو خلق کرده، هم اون رو قانونمند کرده. پس قوانینی که در هستی هست، این قوانین هم مخلوق خالق هستیه و دوام این قوانین هم ناشی از اینه که خداوند مهیمنه بر هستیه، هیمنه داره بر هستی و حافظ این قوانینه. شما تصور کنید سوار آسانسور میشید، یک کلیدی رو میزنید، میخواید برید مثلا طبقه سیوم، یا از طبقه سیوم میخواید بیاید طبقه همکف. خیلی عادیه براتون، کلید رو میزنید منتظرید تا چند ثانیه بعد در اون ارتفاع مورد نظر خودتون پیاده بشید. ولی یه لحظه فکر کنید ببینید در همین اتفاق ساده عادی که برای شما میفته چند تا قانون در کاره، یعنی چند جزء در این سازوکار آسانسور فعاله. از اون موتور برق بگیرید که در اون چه قطعاتی به کار رفته و هر قطعه خاصیت خودش رو داره و این خاصیت رو اعمال میکنه، چه از نظر الکتریکی و برقی بگیرید، چه از نظر مکانیکی در اون فلزات و آهنالات خود اتاقک آسانسور و چه جاذبه زمین، چه مقاومت کابل آسانسور. تمام اینها رو شما مفروض میگیرید، یعنی مسلمه که اینا هر کدام یه خاصیت معینی دارن، این خاصیتشون رو نشون میدن و این خاصیت هم ثابته و حفظ میشه. یعنی اینطور نیستش که مثلا یه قطعه‌ای که عایق الکتریسته است یه باره میلش بکشه دیگه این دفعه عایق نباشه، نمیشه. یعنی شما این ثبات قانونمندی هستی رو قبول کردید، این مسلم گرفتید، ولی باید فکر کرد که چه کسی این قوانین رو در اجزای هستی نهاده و چه کسی این ثبات رو حفظ کرده و این ثبات رو متعهد شده. این قضای الهیه. وقت شما اینجور که فکر بکنید که یک اراده‌ای حاکم بر کل هستی هست که این چرخش امور هستی با اراده اوست، با تدبیر اوست، اینجور که فکر بکنید فهم این ابیات دشوار نیست. برگی که از درخت میفته به قضای الهیه، به اراده الهیه، لقمه‌ای که میخواد از گلو رد بشه به اراده الهیه، و در درون آدمی هم میل و رغبت و انگیزش ها و اینها همه همینطوره. شما یه مثال ساده‌ای که تو هر خانواده‌ای اتفاق میفته در نظر بگیرید. ببینید که یک مادر خصوصا در اولین وضع حملی که میکنه، به محض اینکه این بچه به دنیا میاد چه میل و رغبتی بین این مادر و این بچه ایجاد میشه، چه میل و رغبتی، و این چه اتفاقی است که میفته که این مادر چه شوقی به این بچه داره و بچه چه شوقی به این مادر داره. یک فیلمی میدیدم که یک مادری در تصادف مرده بود، مادر جوانی، و قلب او رو در آورده بودن در سینه یک بانوی جوان دیگری پیوند زده بودن، کاری که در پزشکی میکنن. بعد این بچه به معنی واقعی کلمه مادر مرده، این بچه بی مادر بیتابی میکرد، گریه میکرد، در آغوش هیچ دایه‌ای، هیچ خویشاوندی هم آروم نمیگرفت. بالاخره آوردن اینو گذاشتن در آغوش اون زنی که قلب این مادر رو به عاریت گرفته بود. این بچه آروم گرفت به محض اینکه این ضرباهنگ قلب مادر خودش رو در سینه یه زن دیگری شنید، بچه ساکت شد. چرا؟ چون 9 ماه جنین در رحم این نوزاد با این ضرباهنگ خو گرفته بوده، این آشنا بوده. همین که گذاشتن روی قلب این زن غریبه ساکت شد. این حیرت آوره. خب این عشق و علاقه رو، این کشش ها رو، به قول مولانا این میل و رغبت رو کی ایجاد کرده؟ میل و رغبت کان زمام آدمی است، جنبش آن رام امر آن غنی است. در زمین ها و آسمان ها ذره ای پر نجنباند نگردد پره ای، جز به فرمان قدیم نافذش شرح نتوان کرد و جلدی نیست خش. فرمان قدیم، فرمان قدیم خدا یعنی فرمان ازلی بی آغاز خدا، امر ازلی خدا که نافذ یعنی اجرا شدنیه. انفاذ به عربی یعنی اجرا کردن، یعنی وقتی که یه حکمی نافذه یعنی اون حکم مجراست، اجرا شدنیه، اجرا شده است. میگوید که جز به امر ازلی نافذ الهی ما نمیتونیم این پدیده‌های طبیعت رو شرح کنیم. اینطور هم نیستش که ما بگیم این ماییم که میتونیم توضیح بدیم، میتونیم بفهمیم یا میتونیم ایجاد کنیم با زرنگی خودمون، با چابکی و چالاکی خودمون. جلد به معنای چابک و چالاکه. این که میگن جلدی برو و بیا، یعنی زود برو و بیا، تیز برو و بیا، میگه جلدی نیست خش، یعنی خوش نیست، یعنی به درد نمیخوره. کسی خلاصه از خودش لاف نزنه که میتونه این کارو بکنه. با زرنگی و چالاکی و چابکی مسئله حل نمیشه. حالا توضیح میده چطوره که لاین حل این قضیه. کشمرد برگ درختان را تمام، بی نهایت کی شود در نطق رام. میگه مگه میتونه یه آدمی هر چقدر هم جلد و چابک و چالاک و زرنگ و تیز باشه برگای همه درختان رو بشمره؟ کی میتونه در سخن گفتن، با وصف کردن، با شرح کردن نامتناهی و بی نهایت رو به انجام برسونه؟ اصلا شدنیه که بی نهایت رو یک کسی شماره بکنه؟ چون اگه یک کسی بی نهایت رو شماره کرد گفت که حالا رسیدیم به بی نهایت، 1, 2, 3, 4 هی رفت جلو، گفت حالا اینجا بی نهایته. خب این که نهایته، پس بی نهایت نیست که، این با نهایت بود. اگه با نهایت نبود که تو به نهایتش نمی رسیدی. بی نهایت یعنی هیچ وقت بهش نمی رسی، به پایانش. بی نهایت کی شود در نطق رام، اینقدر بشنو که چون کلیه کار می نگردد جز به امر کردگار. چون قضای حق رضای بنده شد، حکم او را بنده خواهنده شد، نی تکلف نی پی مزد و ثواب، بلکه طبع او چنین شد مستطاب. زندگی خود نخواهد بهر خذ، نی پی ذوق حیات.